يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. تبریک میگم به همتون ماه مبارک رمضان رو، ماه میهمانی خدا رو، ماهی که همه ماها بدون اینکه هیچ قید و شرطی برامون گذاشته باشن، هر چیزی که بودیم، هر کاری که در طول یک سال کردیم، هر کجای این دنیای پهناور که بودیم، همه با هم دست جمعی دعوت شدیم به یک میهمانی بزرگ، به میزبانی خدای یکتا و بی همتا. و چه خدایی بهتر از این و چقدر این خدا خوبه که وقتی که میهمانهاش رو میخواد بپذیره هیچ قید و شرطی براشون نگذاشته و اتفاقا درهای توبه رو به بهترین شکل برامون باز کرده، بهترین شرایط رو برامون فراهم کرده که یک بار دیگه برگردیم به آغوشش، به آغوش خدایی که همه جوره دوستمون داره، همه جوره دستمون رو میگیره. انشاءالله که ما هم میهمانان خوبی باشیم و آداب میهمانی رو خوب رعایت بکنیم و از تک تک فرصت‌هایی که توی این ماه خداوند برامون مهیا کرده خوب استفاده بکنیم و این توفیق رو داشته باشیم که وقتی ماه مبارک رمضان تمام میشه سرمون رو بالا بگیریم و بگیم خدای شکرت، بنده های بدی بودیم اما دستمون رو گرفتی، بهتر شدیم، کمکمون کن عالی بشیم، کمکمون کن که هر لحظه که کنارت هستیم با همراهی تو بهتر از قبل بشیم. ماه مبارک رمضان که میشه همه ما یه جور دیگه ای سراغ قرآن میریم، هممون با یه حس و حال دیگه ای قرآن رو باز میکنیم و تلاوت میکنیم. اصلا انگار قرآن خوندن هم در این ماه یک حلاوت دیگه ای داره. ولی انشاءالله که این قرآن خوندنمون تداوم داشته باشه و فقط روحانی نباشه، در اون تدبر هم بکنیم و قرآن عجین بشه با همه لحظات زندگیمون، همونطور که خوندنش در این ماه بهمون لذت میده در ماهای دیگه هم شیرینیش رو تو تمام ساعتهای زندگیمون در کنار تمام افرادی که باهاشون داریم زندگی میکنیم حس بکنیم. قرآن و خانواده برنامه‌ای است که افتخار داریم از ماه مبارک رمضان آغازش بکنیم و در خدمتتون باشیم با این برنامه. انشاءالله که خود خداوند هم کمکمون بکنه و این معجزه الهی رو بتونیم بیشتر بشناسیم با همراهی شما بینندگان خوب که یقین دارم توی این ماه دوستیتون با قرآن بیشتر شده. 3012-03 راه ارتباطی ما با شما هست، سامانه پیام کوتاهمون هست. اگر از طریق شبکه‌های اجتماعی هم دوست داشتید برای ما پیام بفرستید و نظرتون رو یا سوالی رو مطرح بکنید پیرامون بحثی که در برنامه تقدیمتون میشه، از طریق 0930-876-8004 حتما برامون ارسال کنید. به ویژه که استاد بسیار خوب و بزرگوارمون سرکار خانم دکتر الاسفند در این برنامه در کنارمون هستن که عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده هستن. استاد الاسفند عرض سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید، تاعت و عباداتتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و دستاندارکاران برنامه خانواده و قرآن یا قرآن و خانواده و همینطور شنوندگان و بینندگان محترم برنامه‌های شبکه وزین ولایت. آرزوی قبولی طاعات دارم برای همه کسانی که در این لحظه و این ساعت این برنامه رو تماشا میکنن و همه کسانی که در کجای این کره خاکی در صدد مناجات با حضرت باری تعالی هست.
خیلی ممنونم استاد از اینکه با وجود مشغله زیاد به هر حال پذیرفتید که کنارمون باشید و ما رو بیشتر با قرآن آشنا کنید. خانم دکتر الاسفند، من اجازه میخوام قبل از اینکه حالا من هر سوال جزئی و ریزی رو در مورد مبحثیمون که میخوایم بیشتر در مورد خانواده صحبت بکنیم بهش بپردازم، خواهش میکنم یه مروری داشته باشیم. به ما این ایام به خصوص خیلی ها حتی نیت میکنن که قرآن رو چند بار ختم بکنن و به پایان برسونن و خب میدونیم هر آیه خوندنش خیلی ثواب داره و فقط خداوند هم هست که میدونه چقدر برای خوندن هر آیه‌ای ثوابی در نظر گرفته شده، ولی واقعا هدف ما فقط این روحانی ها نیست، قرآن رو بیاریم تو زندگی هامون و در دل زندگیمون قرار بدیم. اگر همین ایام ما قرآن رو باز بکنیم در حالی که داریم توش مرور میکنیم و اونها رو میخونیم، اگر قرار باشه ببینیم که در مورد خانواده چه محورهایی در قرآن بهش اشاره شده، واقعا این محورها چه چیزهایی هستن؟ مثلا نگاه قرآن نسبت به خانواده چی بوده؟
در قرآن کریم که طبعا بزرگترین سند هدایت انسان و راهیابی او به سمت سعادت و کام روایی در دنیا و آخرت هست، طبیعتا به بحث خانواده به عنوان یک مسئله خیلی بنیادی و اساسی توجه شده، متناسب با این کتابی که قرار است 6000 خورده آیه داشته باشه. من فکر میکنم که یکی از بحث‌های خیلی غنی قرآن اتفاقا همین مبحث مربوط به خانواده است و در واقع این آیات رو هم دیگه که من دستبندی کوتاهی الان ازشون ارائه میکنم، به نظر میرسه که یک تغییر رویکردی رو گزارش میدن از جامعه حالا عربی آن روز که قرآن درش نازل شده و طبعا شاید بقیه جوامع هم به این مسائل و مشکلات مبتلا بودن، به سمت یک رویکرد خانواده محوری که در اون قرار هست یک تغییرات جدی و اساسی ایجاد بشه. نظام جامعه عربی اون روز نظام قبیله‌ایه یا نظام عشیره‌ایه و خانواده در این نظام هضمه. قبیله یا عشیره نه به عنوان خانواده یا نظام خویشاوندی بزرگ که حالا خانواده هم یه بخش مهم میشه، بلکه یه ساختار و سازمان خیلی خاصی داشته در اون زمان که شاید مسئله خانواده با این رنگ و بویی که اسلام بعداً مطرح کرد اصلا در اون قبیله و عشیره دیده نمیشد و مناسبات معطوف به منافع عشیره و قبیله خیلی حاکم بود بر مناسبات مربوط به خانواده. و دقیقاً این فضا قرآن کریم روی بحث خانواده متمرکز میشه. دسته از آیات مربوط به خانواده آیاتی هستند که به نظر من میرسه زیر ساختهای مرتبط با یک خانواده سالم و سرپا و متعادل و مطلوب رو نشونه گرفت. دسته دیگه از آیات مربوط به خانواده که در قرآن نازل شده مربوط هستند به اصلاح ساختارها و روابط موجود در خانواده. بخشی از این آیات مربوط هستند به مسائل پیرامون بحث ازدواج که بسیار توی این زمینه قرآن نو و شکوفا بحث کرده که حالا انشاءالله برسیم صحبت میکنم. دسته از این آیات معطوف هستند به مناسبات و ساختارهای خانواده، مثلا اینکه ساختار خانواده چگونه باشد، مسئولیت و مدیریت در اون چگونه باشه،
جایگاه افراد،
جایگاه حقوقی افراد در واقع. یه بخشی از آیات مربوط هست به معینن و مشخصا روابط والدین و اولاد که توی این مسئله هم باز قرآن خیلی خاص و ویژه وارد صحبت شده. بخشی از این آیات مربوط هستن به حوزه روابط مالی خانواده که حالا یه دسته از آیات در اینجا قرار میگیرن و یه بخش خیلی مهمی از آیات که اتفاقا خیلی آیات پرسیاقی هن، یعنی مثلا اگر جایی مطرح شدن 10-12 جمله راجع به اون موضوع پشت هم بیان مسائل و احکام و فرهنگ و اخلاق مربوط به اون حوزه تر شده، مربوط هستن به مسائل آسیب ها، مثل مثلا بحث طلاقه یا شرایط خاص و ریسک مثل شرایط مرگ همسره و اینا همه نشون میده که روی این موضوعات به هر حال به میزانی که قرآن بنا داشته که به خانواده بپردازه قرآن تمرکز خیلی جدی داره. یه مدلی هم حالا من انشالله بحث خواهم کرد که در خلال این آیات قرآن یه مقدار فضا رو شکسته، یعنی ضمن اینکه یه فضای جدیدی درست کرده که مبتنی بر حقوق و تکالیف و بیان این حقوق و تکالیف خانواده هست، همونجا یک به نظرم میرسه حرف خیلی خیلی پیشرو داره که ما هنوز هم بعد از گذشت 1400 سال خودمون رو به سطح قرآن ابدا نرسوندیم و اون الغای یه سری مفاهیمه به خانواده که داره توش مناسبات و ساختارهای حقوقی بیان میشه که اون مفاهیم اصلا خانواده رو وارد یک اتمسفر جدیدی میکنن، مثل مثلا واژه‌های مثل عدالت، مثل احسان، مثل معروف و واژه‌های از این دست. همه اینها مجموعه خیلی عظیمی شاید یک کلکسیونی از آیاتی است که اون چه که قرآن می‌خواسته به عنوان منشأ تحول درباره خانواده در اون زمان ایجاد کنه روش متمرکز شده. و البته اون تحوله هنوز بعد از 1400 سال ما اون نشانه های کاملش رو در خانواده مسلمان هم نمیبینیم و ما هنوز واقعا به
کار نکردیم،
قرآن نرسیدیم. بله در این رابطه.
خب پس استاد اینطوری که شما میفرمایید دقیقاً اون ساختار اجتماعی اون زمان که قبیله محور بوده وقتی قرآن نازل میشه شکسته میشه و خانواده محور میشه و نگاه
قرآن، میخواد که این نگاه ایجاد بشه.
بله. این نگاه رو میخواد ایجاد بکنه، یعنی از اون اولویت ذهنی که وجود داشته قبیله اولویت بوده و همه چیز بر اساس اون قبیله و عشیره میچرخیده، حالا میخواد خانواده رو محور بکنه و اهمیت بده.
مثال براش بذارم که اول بینندگان ما هم، حالا چون ما ممکنه بعد در خلال بحثمون فراموش کنیم این نکته رو بیشتر باز کنیم. ببینید مثلا در بحث ازدواج که حالا من بیشتر توضیح خواهم داد، این خیلی تابع مصالح قبیله ها بود.
درسته.
مثلا اگر که بنا بود که کسی به عقد کسی در بیاد، خیلی این محاسبات اونجا نقش بازی میکرد که آیا مثلا قبیله در کلیتش یا سران قبیله از این ازدواج منفعت میبرند یا نمیبرند.
مفهوم سیاسی بیشتر پیدا میکرد.
بله و هر حال در همون چارچوبی که اون زمان داشت. و خب اینو به هم میزنه اسلام و در واقع اون مدل ازدواج هایی که تحت این شرایط حاکم شده بودن که حالا اسامیشون هم در تاریخ ازدواج در زمانات پیش از اسلام وجود داره، مثلا ازدواج های شغاری، ازدواج های دیگه‌ای که به یه سری مصالح و زد و بندهای قبیلگی رخ میداد، اونها رو اسلام به صراحت باطل اعلام میکنه و به جای اون در واقع یک مناسبات برابری رو بر اساس مساله اولا دو نفر برنامه ریزی میکنه برای ازدواج که حالا بحثایی
هدف چیز دیگه ای نسبت
بله کاملا
نسبت
یعنی
اون کارکردی که در قبل از اسلام داشته ازدواج.
افراد بتونن از فراخور ازدواج لذت ببرن، سعادتمند بشن، به سطحی از آرزوها و رویاهای خودشون برسن، در این حال به کمال برسن، به تقرب برسن و مایل باشن که در اون پیوند به صورت بله مستقل خودشون حاضر بشن و ادامه بدن.
خب خانم دکتر، ما امشب محورهایی که شما فرمودید خب محورهایی هستن که واقعا هر کدوم فکر می‌کنم بعد ما برنامه‌های مختلفی در موردش داشته باشیم. امشب ان شاءالله کدوم محور رو آغاز می‌کنیم در مورد اینکه صحبت بکنیم و جزئی تر بهش بپردازیم؟
من فکر می‌کنم اون محور اول برای شروع خوبه که در واقع اون زیر ساخت‌هایی که برای این بنیان جدید، برای این ساختمان جدید درباره خانواده نیاز داره، فرهنگ قرآنی، اون رو بهش بپردازیم که اونم آره اجزایی داره، بحثایی داره. مثل اینکه بخشی از این زیر ساخت ها اصلاح و تصحیح نگرش به زن بوده که خیلی تو این مسئله قرآن کریم حرف برای گفتن داره. دومین محوری که میشه راجعش بحث کرد خود پدیده ازدواج بوده و ارائه تفسیر و تصویر متفاوتی از پدیده ازدواج. و سومین مسئله که میشه راجبش بحث کرد به نظر من همین ساختارهایی هستن که و مناسباتی که قرآن در درون خانواده دنبالش بوده و اینکه این مناسبات اصلا توی قالبی از حقوق و تکالیف و اخلاق مطرح شدن که حالا اونا رو میشه جداگانه بحث کرد
انشالله. خب خانم دکتر، اینطور که من متوجه شدم، ببینید ما قبل از اینکه به هر حال بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق بیفته، طبیعتاً در خیلی همه جوامع اینطور بوده، حالا شاید در جامعه عربی اون زمان شدیدتر یا در عالم جاهلی اون زمان، عصر جاهلی اون زمان بگیم شدیدتر، که واقعاً نگاهی که به زن می‌شده یک نگاه انسانی نمیتونیم بگیم بوده. ولی بعد از اینکه به هر حال بعثت اتفاق میفته و همزمان با نزول قرآن آیاتی رو شما فرمودید اشاره میشه بهش که این نگرش رو میخواد تغییر بده و اصلاح بکنه، این دسته آیات الان به چه صورت هست؟ ما اگر بخوایم اینو ورود کنیم این تغییر نگرش داره به چه صورتی رخ میده؟
ببین ما یه دسته از آیات داریم که این آیات دقیقاً بحث کردن راجع به مساوات مرد و زن در حوزه ارزشمندی. این پایه است به نظر من. ببینید ما برخی از مشکلاتی که درباره خانواده داریم مشاهده میکنیم حتی در زمان خودمون که یک عصر تمدنی متمایزه، این خیلی مهمه که ببینیم طرفین نسبت به هم دیگه چه نگرشی دارن. آیا مثلا زن اون جنس پست‌تره که داره وارد این رابطه میشه؟ آیا موظف هست که صرفا یه سری خدمات بده به خانواده خودش صرفا به سان مثلا یک حالا بردهی یک کنیزی که خریدن و آوردن گذاشتن توی اون خونه. این خیلی مهمه، چون ما اگر اینو متوجه بشیم خیلی از احکام و درسایی مسئله میفهمیمشون. مثلا شما میبینید الان یکی از شبهاتی که راجع به مهریه طرح میشه و خیلی هم بهش دامن زده میشه، مثلا مهریه در ازای چیه؟ خب آیا زن داره خرید فروش میشه که مهریه میگیره؟
یعنی ازدواج نوعی معامله است به نظر بعضی آره، مطرح میکنن
این چنینه. خب اینا همه برمیگرده به این که ما یعنی وارد کردن زن رو در این برنامه ازدواج بر اساس چه نگرشیه، اینو ما نمیدونیمش. این آیاتی که من عرض میکنم، حالا من برخیش رو اینجا نوشتم که حالا آدرس بدم، مثلا مثل سوره حجرات آیه 13 یا مثلا نحل آیه 98، توی این آیات حالا بحث خانواده نیست، بحث سر اینه که دو تا صنف انسانی خداوند آفریده که این دو تا صنف انسانی مرد و زن برابرن از نظر جایگاه ارزشی نزد خداوند. این که افراد با این احساس هم وارد این پیوند بشن که اون آدمی است مثل من، ارزشی داره برابر من، این اصلا نقطه مبدأ حرکت، نقطه شروع رو جای مناسبی میذاره. خیلی این متفاوته. یعنی من وقتی فکر میکنم طرف من همسنگ منه در ارزشمندی،
دیگه از بالا نگاش نمی کنم.
از بالا نگاش نمی کنم. بله، احکامشون با هم متفاوته.
قطعا.
یعنی احکام با هم دیگه یک سازگاری دارن. مرد در خدمت زن، زن در خدمت مرد. یه امتیازی اون طرف، یه امتیازی این طرف. ولی این امتیاز فقط برای گذران امر خانواده هست. به صلاح دید این طراحی که خداوند برای خانواده کرد. ولی هیچ کدومش به معنای این نیست که اون ارزشش کمتره یا بیشتره. مثلا این آیه که تأکید میکنه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، یا این آیه من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، یا آیات زیادی که مشابه این آیات هست، تمام این آیات داره اینو رو همین تأکید میکنه و این خیلی مهمه. ببینید ما الان بعد از 1400 سال ارزشمندی زن مسئله از هست. بعد از 1400 سال که از اسلام عزیز و نزول وحی بر پیغمبر اکرم گذشته، بنابراین هنوز جامعه نیاز داره که بفهمه زنان و مردان از نظر ارزش برابر ارزش انسانشون یکسانه. و خب ازدواج بر این پایه صورت میگیره، طرفین اون وقت با یک احساس مسرت و اعتماد دیگری وارد این زندگی میشن و سهمی که از نظر ذهنی برای هم قائلن، ببینید یه سهم حقوق برای ما میذاره، تکلیف برای ما تعیین میکنه که اون سهمو میگن آقا شما از این طریق قضایی هم اگه دچار چالش شدی برو پیگیری کن، ولی اون چیزی که قضا قانون اینها درش اصلا دخالتی نداره اینه که من در از نظر ذهنی چه ارزشی بر طرف مقابلم قائل باشم، برای خودم قائل باشم. این بحث قانونی نیست، بحث فرهنگی تربیتیه و این جریان تربیتی و فرهنگی رو قرآن کریم ابتدای امر ایجاد کرده. خب این خب یه بخشی من گاهی وقت ازش تعبیر میکنم، واقعا اگر بخوام بگم بزرگترین نهضتی که اسلام ایجاد کرده درباره زن چیه، من فکر میکنم نقطه ثقلش همین بحث ارزشمندیه. شما میرید مثلا در قرن 19 هم کتاب نوشته میشه، جان استوارت میل کتاب نوشته به نام اون، حالا اسمشو ترجمهش به فارسی شده کنیزت کردن زنان.
عجب.
در 1949 مثلا، حالا منتقدن البته اینها، ولی خب میخوام بگم اینو نوشتن که نظامات رفته به سمت کنیزت کردن زن. یا مثلا 1949 سیمون دو بوار کتابی مینویسه میگه جامعه مدرن ما درش زن جنس دوم است، اصلا اسم کتابش اینه The Second Sex. این مسئله است که هنوزم، حالا نمیخوام بگم فقط تو کشورهای غربی و اروپایی، در همه جا، شاید وضعیت در بعضی از کشورهای شرقی و اسلامی بدتر هم باشه، ولی لذا این مسئله جدیه که
تعصب جنسیتی دارن بعضی رو این قضیه و هنوز ارزش انسانی رو پیدا نکردن.
بله بله، فروتری. ببینید اون فروتریه توهین میاره، تحقیر میاره، طلبکاری میاره، همه اینا پشت خشونت میاره،
منشأ
خیلی از مشکلاتی است که الان مسئله های زنانگی هن در جهان. و به هر حال این ما فکر نکنیم چیز خیلی مهمه، انقدر این چرخش مهمه، انقدر مهمه که مثلا فرض کنید ما داریم که در حالا در روایتی داره که منابع اهل سنت هم نقل کردن که خلیفه دوم میگه که ما در مکه بودیم اوضاع اینطوری نبود، ما در مکه بودیم هر کار میخواستیم انجام میدادیم، هر چی میخواستیم، هر حرفی میخواستیم میزدیم و زنهای ما بر نمیگشتن جواب بدن به ما. اما در مدینه که آمدیم، حالا اون گمان میکنه که این به خاطر اختلاط ما مردم مدینه است، در حالی که خب نه، اصلا مدتی گذشته، زنها به اون شخصیت خودشون رسیدن، فهمیدن که در این نظام جدید و در این اندیشه و جهان بینی جدید ارزش برابر دارن، اون سوژگیشون و شخصیت عاملشون رشد کرده و اون ایشون میگن که ما از وقتی آمدیم در مدینه زنهای ما یه حرف میزنیم برمیگردن ما جواب میدن. یعنی اگر که کسی مثلا، حالا من نمیخوام دفاع کنم، شاید
این خوبه یا بده، این تغییر
آره آره میخوام بگم که این تحوله، یعنی اون در این دیالوگه، در این گفتگوه، در این نقش بازی کردن برای کارهای جدی در بحث خانواده، زن مرعی شده در نظام اسلامی، در فرهنگ پیغمبر خدا، در قرآن کریم. این خیلی مهمه که ما یک سوره‌ای داریم مثلا به نام نساء، خب احکام زنان چند جا آمده در قرآن، اما مشخصا سوره نامش می شود نساء. توی اون سوره نساء احکام مردان اومده، احکام زنان اومده، احکام خانواده، اینا که ما الان دستبندیشون کردیم یه بخشش مال اونجاست، ولی برای اینکه دیده بشود. یک سوره اسمش میشود مریم. شاید این حرفا شعاری به نظر برسه، ولی من میخوام بگم وقتی ما داریم توی اون نقشه اصلی اینا رو قرار میدیم، میبینیم نه، جهت داره،
هدفمندن
بله.
این گذاشتن
رفتار مثلا حضرت زهرا در خانوادهش به عنوان یک مادر که سلامت بچه ها براش مهمه و این ذات مقدس میاد و مسئله سلامت بچه ها رو به سری رفتارهای اجتماعی خیلی خالصانه پیوند میزنه، منشأ نزول سوره هل اتی میشه. خب اینا همه نشون میده که چیزی به نام زن و اهل البیت مهم. از اون طرف هم شاخصهای خاصم هست، یعنی اینکه چه در رشد، چه در مثلا انحطاط جامعه، زنها نقشه ویژه دارن. یعنی ما نمیبینیم زنها غایب باشن از این فرهنگ جامعه.
متاسفانه چون خانم دکتر این ارزشمندی رو هنوز جامعه امروزی خوب نتونسته درک بکنه، دنبال برابری و مساوات توی حوزه هایی رفته که اصلا مفهوم غلطی از زن داره معرفی میکنه، اینه که شده مثل دمل چرکی که یه جاهایی سرباز میکنه که واقعا خود زنها هم گم میکنن قضیه رو و خود مردها هم گم میکنن ماجرا رو، چون اون اصل ارزشمندی در حوزه انسانی و اینکه برابری دارن در این حوزه در برابر پروردگار ارزشمندن هر دوشون، و حالا به قول شما دیگه حالا در اون مسائل مربوط به خانواده زن داره دیده میشه، میتونه حرف بزنه، صاحب نظر هست، اینها اونجایی که باید دیده بشه دیده نمیشه و ما به مشکل برمیخوریم. خب آیاتی رو که قرار شد در مورد زن بررسی بکنیم، ما به همین دو مورد
بله به همین طور
بریم حوزه بعدی رو بررسی بکنیم که بعدن آره یه مقدار بیشتر بتونیم اینا رو به هم دیگه ارتباط بدیم. اگر اجازه بدیم ما یه بخش کوتاه رو هم ببینیم خانم دکتر، به اتفاق بینندگان، من خیلی هم ممنونم از بینندگانی که دارن برام پیام میفرستن، حتما هر چقدر بتونیم از پیامتون استفاده میکنیم، یه بخش کوتاه رو به اتفاق ببینیم، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم و از پیامهاتون هم استفاده کنیم.
لا اله تو ادبنی به عقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا لا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك لا الذي أحسن استغناء عن عونك ورحمتك ولا الذي أسعى واجترع عليك ولم يرزك خرجا عن قدرتك يا رب من را مرا رو به سوی بار الله آورده
خیلی ممنونم از همکارانمون که این میان برنامه دلنشین رو برامون پخشش کردن و یه حس و حال دیگه‌ای در این ماه مبارک بهمون داد. همه ما تو این ماه مبارک یه حس و حالی داریم و اونم اینه که دوست داریم به هر حال هر جایی که هستیم گاهی اوقات یه عده از دوستان و آشنایان و فامیل رو هم دعوت بکنیم به رسم افطاری، چون به هر حال خیلی هم ثواب داره، صله رحم هم هست و دوست داریم که میزبان خیلی ها باشیم. ولی فرق مهمانی ما و مهمانی خدا خیلی فرق میکنه. اونم اینه که ما واقعا وقتی که یه نفر میاد مهمانیمون از خودش نمیگه که من چی کار کردم، چه اشتباهاتی کردم، ببخشید و اشتباه شد و این حرفا. میان منزلمون و دور هم هستیم و تمام میشه. شاید هم یکی دو ساعت بیشتر هم این نشست و برخواستمون اتفاق نیفته. اما تو مهمانی خداوند یک ماه فرصت داریم، علاوه بر اینی که در طول سال چقدر وقت داشتیم و وقت داریم که باهاش حرف بزنیم، یک ماه فرصت داریم که فقط در خونه‌شو بزنیم بگیم یا رب من تا حالا خوب بندگی نکردم، تو خوب خدایی کردی، همه جوره کنارم بودی، بدی کردم دستمو گرفتی، بدی کردم آبرومو نبردی، بدی کردم تنهام نذاشتی، الانم اومدم دارم صدات میکنم، من میهمانم و تو میزبانی. خدا خودش اینجوری خواسته. چقدر این میهمانی و میزبانی قشنگه، چقدر فرق میکنه با جنس میهمانی و میزبانی های ما زمینی ها. چقدر فرق میکنه، چقدر خدای ما متعالیست، چقدر بزرگه که دست بنده هایی که همه جور خطا کردن رو میگیره با بهترین و زیباترین اسما فرصت میده صداش کنیم. حتی اگر بنده ای تو این ماه شرایط اینو نداشته باشه که تو ماهی که روزه بر اون واجب هست، بر همه مسلمانان واجب میشه، اگر شرایط روزه گرفتن نداشته باشه، مسن باشه، خانم باردار باشه، پیر باشه، بچه ای هست که هنوز به سن تکلیف نرسیده، حتی اونو از مهمانی بیرون نمی کنه. هزار و یک راه گذاشته بر این که اونم باش حرف بزنه. خدامون خوب خداییه. خدا کنه بعد از ماه مبارک رمضان یاد گرفته باشیم هممون، خودمو میگم، خوب بندگی کنیم. خوب بندگی کنیم و دوباره سال دیگه وقتی رسیدیم این اول ماه مبارک رمضانی، از نظر روحی روانی اینی که الان هستیم نباشیم، بهتر شده باشیم. امسال اگر خوب بودیم و عالی شدیم، سال دیگه از عالی بودن یه پله بالاتر بریم.
خیلی دعا کنیم برای همدیگه تو این ایام که هممون تک تکمون به دعای هم احتیاج داریم برای بهتر شدن. بیننده برنامه قرآن و خانواده هستید با این نیت که انشالله قرآن همیشه در زندگیمون کنارمون باشه و همراهمون باشه و با ذره ذره وجودمون عجین بشه و فقط برای ماه مبارک رمضانمون نباشه. 301203 سامانه پیام کوتاهمون هست، 0930876804 هم که راه ارتباطی ما با شما از طریق فضای مجازی هست، برامون سوالاتتون رو که مرتبط هست به ویژه با بحث برنامه‌مون ارسال بکنید. هر شاید فرصت بشه انشالله من استفاده میکنم از پیامکاتون و اونها رو میخونم. خب خانم دکتر، ما در مورد این محورهای مورد بحث در قرآن قرار شد که بپردازیم به اون رویکردی که قرآن نسبت به خانواده داره و حالا اون اصلاحی که در زیرساخت‌ها و نگرش‌ها ایجاد می‌کنه. اولین بحثی که شما مطرح فرمودید اون اصلاح نگرشی بود که نسبت به زن وجود داشت، که خب خیلی هم متفاوت میشه این نگرش نسبت به نگرشی که قبل از اسلام بوده یا حتی همین الان همچنان در خیلی از جوامع وجود داره. دومین موردی که قرار شد در موردش صحبت بکنیم این تغییر نگاه و نگرش نسبت به مقوله ازدواجه. خیلی از بینندگان ما شاید با برنامه‌های شبکه جهانی ولایت اگر همراه شدن یا مطالعات خودشون بوده قطعا اینو میدونن ما قبل از اسلام انواع ازدواج رو برای زنان داشتیم، حالا 9 تا 10 تا که واقعا هم وقتی بررسی میشه ما می‌بینیم اصلا اینا با هیچ منطقی جور در نمیاد و فقط نگاه بردگی نسبت به زن داشته. این تغییر نگرش نسبت به قضیه ازدواج به چه صورت اتفاق افتاده؟
بله ببینید، پیش از اسلام ازدواج متناسب با اون چهارچوبی که اونجا بود یه سری کارکردها ازش میگرفتن و این کارکردها برای اون جامعه ها حالا به هر حال بخشش جواب میداد، مثل معامله های سیاسی که حالا قبائل روی ازدواج داشت. ولی بعد از نزول وحی و آمدن دین شریف اسلام، اینکه ازدواج در وهله اول یک کارکردی داره برای اعضای خودش، یعنی برای افرادی که اقدام کردن به تشکیل ازدواج و یک پیوند سببی درست کردن، زن و شوهر شدن، کارکردی که برای بچه های اونها خواهد داشت و کسانی که توی این پیوند نسبی در واقع پدید میان، به صورت نسبی یعنی پدید میان، و همینطور در وهله اول و گام اول بعد به خانواده ها و بعد البته نظام خویشاوندی. یعنی این کارکردها از درون خانواده بست پیدا میکنه به خارج از خانواده، برعکس اون چیزی که شاید در قبل وجود داشت. یعنی اول طرفینن، زوجینن، بعد پدر و مادرها و بچه هاشونن، بعدن خانواده های بزرگتر و بعد خویشاوند. رضا در وهله اول مبتنی بر احراز رضایت دختر و پسری هست، مرد و زنی هست که میخوان ازدواج رو ایجاد بکنن. یه دسته زیادی از آیات قرآن اتفاقا همین رو اول مطرح میکنن که ازدواج یه زوجیته و قانون زوجیت یه قانون عامه، یک ربایشی باید در واقع توی این ازدواج صورت بگیره، مثل اون ربایشی که در کل زوجیت ها هست. هیچ وقت دو چیز دو کس قرین هم نمیشن بدون اینکه بینشون اون ربایشه و اون جذب و انجذاب وجود داشته باشه. پس در وهله اول خود اون دو نفرن که باید مطلوب هم باشن و بخوان هم دیگر رو و بخوان که برن زیر یک سقف و ازدواج بکنن. خب این البته توی تابع تغییرات فرهنگی ممکنه تغییر کنه، یعنی مثلا در 1400 سال پیش افراد به مثلا 5 تا دلیل هم دیگر رو میخواستن، الان ممکنه فرض کنین توی بعضی از جوامع فقط به یه دلیل مثلا همدیگر بخوان، مثلا ملاکی مثل زیبایی یا ملاکی مثل طبقه اجتماعی یا مثلا فلان. اینو من کار به این ندارم، ولی با دو نفر همدیگر رو
بالاخره خواستن باید باشه.
یعنی این مفهوم زوجیته من دارم اینو از توش در میارم که اسلام به قرآن کریم تاکید داره و اینو مرتبا توی چند آیه بیان کرده که انا خلقناکم ازواجا، یعنی خلقنا یعنی این خلق ازواج، ما شما رو زوج آفریدیم، نمیتونین تنها باشین. یعنی تنها بودن سر از اون فردیت، تنهایی سر از اون انزوای و افسردگی و مسائل خودش در خواهد آورد. انسان زوج آفریده شده،
تنها
یعنی
بودن خلاف جهت رودخانه شنا کردن بله، میشه دیگه بله. انرژی هدر دادن میشه،
درسته. یعنی به تعبیر علامه طباطبایی در تفسیر قرآن ایشون میفرماند یعنی این که تمام اون چی که شما میخواهید در جنس مخالف شما هست و شما احساس فقر و نیاز میکنید تا برسید به همسر خودتون و اون وقتی که با اون یک دایره کامل تشکیل میدید و به قرار و سکونت و آرامش میرسید. این تلاطم روحیه و ذهنیه و حتی جسمیه آرام نمیگیره مگر اینکه شما ازدواج بکنید. خب این نشون میده که اصلا خیلی نگاه کاملی به پدیده ازدواج هست که ازدواج قرار است چند تا مسئله در فردیت من رو کامل بکنه. نکته بعد این که حالا که ما قرار زوج بشویم، یعنی مرد و زن ازدواج میکنن، هدف از این ازدواج چیه؟ ما چند تا آیه در قرآن داریم که بعضی از اینها خیلی به صراحت گفتن که بالاخره یکی از اهداف مهم ازدواج تکثیر نسله، یعنی تکثیر نسل انسانی بدون مداخله یک مرد و زن صورت نمیگیره. در آیه اول سوره نساء به این اصرار داره و به قول معروف صراحت داره که این فرمان انتهای آیه تقریبا فرمان داره بس من هما رجالن کثیرن و نساء، یعنی از اون مرد و زنی که خداوند آفریده و بعد نسل انسانی تداوم پیدا کرده مردان و زنان زیادی در زمین منتشر شدن. پس این تکثیر نسله. بحث سکونته و آرامشه که این حالا سکونت و آرامشه چیه؟ مثلا اشخاص از اون تلاطمای غریزی راحت میشن، مثل یه جوان مجردی که چه مرد چه زن، حالا بیشتر ممکنه در مورد آقایان به نظر برسه این حسد در فرقی نمیکنه چه مرد چه زن، یک به هر حال آشفتگی غریزی و شهوانی دارن که به آرامش میرسن با ازدواج. افزون بر این اصلا کلن وقتی که انسان از سلطه غریزه راحت میشه میتونه به امورات دیگرش برسه و به یک آرامش ذهنی میرسه، به یک خوشحالی و مسرت قلبی میرسه. اصلا در ازدواج و در اون رابطه تنگاتنگ زن و شوهری دلداری ها، نوازش ها، آرامش بخشی ها، در دل کردن ها، حتی گاهی غر زدن ها یعنی وقتی که زن شوهر ضربگیر هم دیگه میشن، یعنی اینطور نیست که فقط یکی به جان دیگری غر بزنن، تمام اینها اتفاقهایی است که زیر سقف میفته و همه کمک میکنه به اینکه انسانها در یک جایی به آرامش برسن و یک نوعی از آرامش رو تجربه کنن که با کسی دیگری تجربهش نمیکنن. خب
و تو تنهایی هم تجربهش نمیگرن، حتی اگر که در جمع خیلی از دوستان باشن.
بله، بله.
یعنی فقط در مفهوم ازدواج این میشه بله. برداشتش کرد
بله.
و به دستش آورد
طبیعتاً. و اونم ازدواج که اسلام میگه یک نهاد پایداره، یعنی ممکنه مثلا فرض کنید ما وقتی که به قول معروف کوچک میکنیم ابعاد خانواده و ازدواج رو و مثلا راهی برای فرو خواباندن هیجان جنسی، خب یک کسی میگه لازم نیست ازدواج کنیم، الان توی شرایط دنیای امروز همینجوری هم میشه این رو تأمین کرد. یا مثلا حالا من میخوام با یک کسی در دل کنم ولی چند وقتی باش دوست میشم دیگه، ولی نه هیچ کدوم پایدار نیست. همیشه ممکنه که نگرانی ها از جدا شدن ها، از مسائل و مشکلاتی که به هر حال در یک رابطه ناپایدار هست برای افراد بروز بکنه. انسان ها به قرار میرسن. ببینید تعبیر قرآن اینه اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. این آیه رو بیان میکنه در آیه که این خلق منها زوجها یعنی از همون جنس، از همون طبیعت، یعنی میفهم شما رو یکی هست با شما، از یه جنس، جنستون انسانیه، دارای یک قابلیت ها و ظرفیت های هستین، نه در همه جاها در تراز مشابه ولی همدیگر رو میفهمید. بعد در آیه 21 سوره روم میفرماید ما هم این کار رو کردیم این آیاتهی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، به قرار بگیرید، آرامش بگیرید، ما این کار رو انجام دادیم. یعنی این سکونته و آرامش زایی عجیبی که در پیوند خانوادگی است، حالا هم مرد برای زن داره، هم زن برای مرد داره، ممکن حالا زن بیشتر برای مرد به طبیعتش و بنا به ویژگی ها و مختصات و توانمندیاش بیشتر بتونه این کار رو انجام بده. قرآن کریم میفرماید این ازدواجه، این ازدواجی که طرفین سهم‌های معینی دارن درش، یعنی اینطور نیست که یک طرف دائما به طرف دیگر خدمات میدهد. ببینید در یه خانواده
بال هم مسئولن، وظیفه
بعد وقتی افراد ازدواج میکنن خیلی اتفاقای دیگه هم میفته، درسته؟ مثلا ممکنه حالا کسی در یک رابطه‌ای وارد بشه، مثلا این ناسازگاری‌های وجود داشته باشه، بالاخره دو نفر با دو ژنتیک متفاوت، با دو فرهنگ متفاوت، با دو اخلاق متفاوت، گاهی وقتا دو نفر کاملا بیگانه که هیچ پیوند خونی با هم ندارن، اینا با هم دیگه میخوان برن زیر یه سقف، دو عقیده، دو سلیقه، یک کشمکش‌های طبیعتاً پیش میاد. ولی تمام اینها هم میتواند انسانو کامل کنه، اگر مشکل جدی وجود نداشته، خانواده بیمار متولد نشه به قول مرگون ازدواجه، افراد بالاخره در تکاپوی سازگاری کامل میشوند. یعنی از خلال ازدواج من و خیشتن من و فردیت من تکامل پیدا میکنه. یعنی انسان اگر قرارش باشه که از یک رابطه پایدار بهره مند بشه، سازگارتر، صلح‌آمیزتر، صبورتر، باگذشت‌تر، دارای قدرت اقتصادی بهتر، فهم تجاری بیشتر، قدرت پسنداز بالاتر، قدرت سازگاری بخشی و انس بخشی بیشتر، خب اینا همه منافعی است که یک ازدواج میتونه بر افراد داشته باشه.
خانم دکتر، وقتی که یک ازدواجی صورت میگیره، ناخودآگاه ما بعد از یه چند سال که نگاه میکنیم میبینیم که هر چقدر هم دو طرف اگر سنشون هم کوچیک بوده مثلا ازدواج کردن، به طور خودکار و اتوماتیکوار اصلا اینا افتادن توی حالت برنامه‌ریزی برای آینده.
بله.
یعنی اون انرژی و توان و نیرویی که شاید قبل از ازدواج اگر هر چقدر هم می‌خواستن توان داشته باشن، انرژی بذارن، حالا پس مثلا ما از بعد اقتصادی پیشرفت کنیم، با ازدواج کردن این اتوماتیک بار فعال شده و به یه مرحله خیلی بهتری رسیده، در کناری که اون مودت و اون عشق و محبتی که خداوند وعده داده که در ازدواج از هم مثلا در این رابطه‌ای که پیش میاد اون مهر و محبتی که در دل دو طرف میذاره واقعا در هیچ رابطه دوستی نمیشه تجربهش کرد، در هیچ رابطه به قول شما ناپایداری اصلا اون سطح مودت قابل درک نیست.
بعد اینو توسعه پیدا میکنه. ببینید انسان در ازدواج خب غالبا در شرایط معمولی و نرمال بچه دار میشه و بچه ها که میان هر کدومشون در واقع دارن این رابطه ها رو غنی میکنن. ببینید ازدواج یک تبادل، واقعا خانواده یک نهادی است که درش دائما داره این تبادل صورت میگیره. من مهر میدم، مهر میگیرم، به فرزند خودم علاقه میبرزم، براش کار میکنم، فرزند من به من علاقه میبرزه، به من محبت میکنه و در یک جایی هم او برای من ذخیره میکنه انرژی خودشو. یعنی این که میخوام بگم که اینا خیلی توی خانواده مهمه و طبیعتاً من میخوام بگم این تغییر نگرشه خب با اون زمان که اصلا تناسب نداشت، یعنی این چرخش خیلی چرخش بزرگی که قرآن ایجادش کرد و بعد برای امروز ما هم ما هنوز به شدت نیازمند این هستیم که این فهم قرآنی خودمون رو از این رابطه بیشتر بکنیم.
ان‌شاءالله که بتونیم در این زمینه بیشتر کار بکنیم و به قول شما این فهم رو بالا ببریم که بتونیم زندگیامون رو بهتر بکنیم. خانم دکتر، ما فرصتمون خیلی محدود هستش. اگر موافق باشید ما بریم اون محور سومی که شما اشاره فرمودید و اینکه بازی اصلاح نگرشی داره صورت میگیره نسبت به زیرساخت‌هایی که در یک خانواده وجود داره.
من راجع به اون محور سوم خیلی خلاصه مجبورم اصلا میگم چقدر
فرصت
داریم.
در 10 دقیقه چون یه سوالی هم مطرح می‌خوام بکنم در مورد بیننده‌ها.
بله. ببینید قرآن کریم در کنار این که حالا تو اون بسته هایی که من انشالله در برنامه آتی بهش خواهم رسید و امید خدا بحث کنم، یه سری احکام شامل حقوق و تکالیف رو بیان کرده، درسته؟
بله.
ولی قرآن در کنار این که داره اینا رو بیان میکنه و یه ساختاری هم ارائه میکنه، مثلا ساختار خانواده یه ساختاری در وهله اول درون خود خانواده است. یعنی مثلا خانواده مدیر داره که خداوند این مدیریت رو به آقا داده، الرجال قوامون علی النساء، اونجا مطرح کرده که این مدیریت مال مردان هست و توضیح داده که این مدیریت هم در ازاش باید همسران چه کنن و خود مردان چه کار کنن و در راستای اجرای این مدیریت. بعد می‌فرماید که در کنار این حالا ساختار زوجیت، ساختار به قول معروف ابوت بنوت هم هست، یعنی والدگری و فرزندی هم هست، اونا رو هم بیان کرده. احکامشون هم به هر حال یه مقدارش قرآن بیان کرده، یه مقدارش هم بعدن در سنت ما آمده، یعنی سنتی که به ما رسیده از پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، این احکام هم رسیده. ولی کار قرآن کار هدایت انسانه. احکام رو خداوند و پیغمبر اکرم فرموده، ما کلیات رو میگیم، شما تفسیراتش رو بیان بفرما. ولی اون چیزی که مهمه که کار قرآنه، که کار را تمام بکند اونجا، که دیگه هر کی بعد از اون کار انجام بده همش ارجاع بشه به خود قرآن، مبتنی بر هدایت انسان و ایجاد اون کام روایی و حس سعادت که عرض کردم ایناست. ببینید در کنار این احکامی که حالا قرآن بیان میکنه، یه سری مفاهیم رو به قول من پرتاب میکنه توی این فضا و توی این جو جدید که اونا خیلی خیلی محل نیازن. مثلا ببینید در رابطه با پدر و فرزند یه احکامی داره، درسته؟ مثلا پدر در یک زمانی مسئولیت و پدر و مادر مسئولیت نگهداری فرزند رو مثلا دارن، فرزند در مقابل اونها یه وظایفی داره، یه حقوقی کار ندارن. اما میاد یه دفعه یک بابی رو باز میکنه در کنار آیاتی که مثلا داره امر میکنه به خدا پرستی و یکتا پرستی، میفرماد خدا رو بپرستید و احسان کنید به والدین، خدا رو بپرستید و تکریم کنید والدین رو، خدا رو بپرستید و چه و چه. بعد انقدی فضا رو باز میکنه، حیف که جوانان ما و نوجوانان ما و کودکان ما کمتر در با اینا بزرگ میشن با این مفاهیم. ببینید میفرماید حتی اگر پدر مادر تو مشرک باشن، تو حق نداری با اونها تندی کنی، تو اطاعتشون نکن در این شرک،
ولی بی احترامی هم
ولی نکن. حق بی احترامی نداری. یه چیز رو اون وسط یادآوری میکنه، اینها تو را وقتی صغیر بودی پروراندند، وقتی که در شکم مادر بودی وحنن علا وحن تو رو نگه داشت، کرهن تو رو برداشت و کرهن تو رو به دنیا آورد. یعنی همش با سختیه و رنجه، درسته؟ میخوام بگم یادآوری این رنجه، یادآوری این تلاشه، یادآوری این که با یک رابطه خیلی خیلی متفاوتی از هر رابطه‌ای که توی جامعه ممکنه افراد تجربه کنن، با رئیس، با دوست، با فلان، فرمان توی این خانواده است. توی رابطه زن و شوهر هم که میایم قصهش همینطوره. یعنی اونجا هم که ما وارد میشیم، باز شما میبینید که خداوند مفاهیم رو انداخته، مثلا عدالت یه جایی میفرمایند اعدلوا و اقرب للتقوا، وسط آیات مثلا مربوط به همسرگزینی، حالا یا بحث مثل تعدد زوجات، میفرمان اون عدالت رو شما رعایت بکنید. یه جا میفرمان حالا اگر نتونستید مثلا در تقسیم محبت ها عدالت داشته باشید، حق ندارید انقدر غیر انسانی عمل کنید که مثلا یک همسر انگار که بی شوهره، انگار که بی کسی بهش توجه نمی کنه. میاییم تو آیات دیگر میفرماید مثلا به معروف عمل کنید، این معاشرتتون رو اصول انسانی باشه. معروف رو ترجمه کرد، اصول شناخته شده که عقل انسانی، عرف به تعبیر حضرت علامه طباطبایی، عرف معقول، عرفی که آسیب ندیده، اونو تایید میکنه، میگه رفتار رفتار اخلاقی انسانیه. بعد میفرماد گفتم فرمان فراتر از اون احسان. وسط آیات طلاق، ببینید وقتی یک خانواده میبره، زن و شوهری از هم جدا میشن، یعنی استن به اون نقطه‌ای که دیگه خانی آشیانه و کاشانه رو نمیتونن
ادامه بدن.
ولی بله، ولی اونجا وسط اون آیات میفرماید احسان. خب این که میفرماید معروف، میفرماید احسان، میفرماید فلان، یعنی شما نگاهتون به خانواده نگاه صرفا حقوقی و تکلیفی نباشه. نگاه شما ضمن این که حقوق و تکالیف هم دیگر را محترم میشه مرید، ضمن اون باید شما لذت ببرید، زندگی کنید. و انسان ها وقتی میبخشن، وقتی لطف بیشتر میکنن، وقتی حمایت مضاعف میکنن، وقتی که این کارها را انجام میده، وقتی فضا فضای عادلانه هست، در اون فضا انسان ها مسرت انسان بودگی خودشون، شادی انسانیت رو تجربه میکنن. لذا من فکر میکنم اینا مثل چتره. ببینید مثلا بعضی از چیزایی که قرآن وسط آیات مختلف فرموده، فرموده خواسته قاعده دستمون بده، میگه احسان قاعده خانواده است، معروف قاعده خانواده است، یا مثلا عدالت قاعده خانواده،
یه چارچوبی داره تعیین میکنه،
بله، رعایت حقوق ضعفا، یتیم ها، نمیدونم بیوه زنان. شما میدید تمام گروه های تحت ریسک، تحت فشار، تمام شاخص هایی که افراد رو در ضعف قرار میدن، اسلام همونها رو میاد و مهم میدونه در عرصه خانواده. اون مثلا توی رابطه خویشاوندی قرار میگیره، حالا کسی فوت کرده، بیوه زنی از اون مونده، یتیمی از اون مونده، توجه میده به حقوق اینها، به مسائل اینها. یعنی این که خب قرار بوده که این خانواده درش افراد همه به این کامروایی برسن و ما باید مدام تکمیل نقص کنیم.
خانم دکتر یه جایی اشاره خیلی خوبی داشتید در مورد اینکه خداوند اشاراتی دارن، فرامینی دارن به ماها در مورد احسان کردن به پدر و مادرمون. و متاسفانه همونطور که اشاره کردید ماها یه مقدار وقتی شاید خودمون میگم هرچی انگار یه بعضی از ما سن و سالمون پایین تر هست و باید بیشتر با قرآن منوس بشیم یه خورده فاصله هم زیاد میشه، بعد توی برهه‌ای اکاش که این اتفاق خوب از ابتدا بیفته. این سوالی هستش که یکی از بینندگان خوبمون فرستادن، فکر میکنم برادر بزرگوارمون باشن، جناب آقای زمانی بابگوهری از زرند کرمان این سوال رو داشتن. گفتن سلام عرض ادب و احترام، ما هم خوب خدمت شما عرض ادب داریم. بعد گفتن که استاد نظر شما در مورد اینکه در یک خانواده از کجا و چگونه با چه نگاهی باید عزیزانشون با قرآن آشنا کنن چی هست؟ به این دغدغه وجود داره، ما چطور آشنا کنیم که حالا این مفاهیم رو از ابتدا یاد بگیریم؟
این قرآن یک آورده الهی منحصر به فرده که روایاتش رو بینندگان ما میدونن. من تیمونن عرض میکنم تا برسم به پاسخ این سوال خیلی سریع. کتابیه که نگاه کردن به خطش ثواب داره، دست زدن به جلدش حرمت داره، ثواب داره، تلاوتش ثواب داره، تدبرش ثواب داره، عمل بهش اصله. یعنی قرآن همه چیزش برکته، درسته؟ و یه راههایی هم هست برای تمرین و ممارست. طبیعتاً مثلا کسانی که میرن به سمت حفظ قرآن، خود این حافظ شدن قرآن کمک میکنه که اینا مأنوس‌تر بشوند به قرآن. اینا همه رو من پیش‌فرض میگیرم و قبول دارم، ولی ببینید اون چیزی که قرآن از ما خواسته قرآنی شدنه، یعنی عملمون عمل قرآنی بشه. قرآن کتابی نیست که صرفا لازم باشه او رو زیبا بخونیم. همین الان در همین ماه مبارک ببینید ختم قرآن بسیار ثواب داره. ما در روایات داریم که گاهی اهل بیت در مثلا یک روز 6 جزء قرآن تلاوت میکردن، یا مثلا بیشتر، یا چندین بار قرآن رو بزرگان ما اهل معنا قرائت میکردن، ختم میکردن. خیلی ثواب داره
اون عامل بودن، ولی مهم
داره. ولی ببینید قرآن را بخوانی ختم کنی و نفهمی چه فایده ای داره؟ من گاهی وقتا که خودم مثلا دقت میکنم توی این مضامین قرآنی احساس میکنم این آیه تو حالا شاید بالاخره هر کس هر مسلمان چندین بار قرآن رو خونده مثلا انگار تازه نازل شده. وقتی دقت میکنید ببینید مفاهیم قرآن، سعی کنیم بچه هامون رو با مفاهیم قرآنی بار بیاریم. اصلا برنامه زندگی چگونه بچه هامون رو با قرآن آشنا کنیم؟ قرآن دستور به چی داده؟ به انسانیت، دستور به عدالت، دستور به صداقت، دستور به رحم به دیگران. قرآن تصریح میکنه عقبه در مقابل شماست و ما ادراکم العقبه. شما از کجا میدونید که اون عقبه چیه؟ بعد عقبه رو که میخواد نام ببره قرآن اینا رو نام میبره، میفرماد فکر عقبه اطعامون فی یومن زی مسخبه. شما تو روز تنگ و سخت به کسی کمک کنی، به اون کسی که خانه نداره کمک کنی، اون کارتون خوابه کمک کنی، به اون یتیمی که در خویشاوندی توی و تو ازش بی اطلاع بودی از اوضاعش، قرآن ایناست. من یعنی تعجب میکنم که کسی بگه ما چطور فرزندان خودمون رو با قرآن آشنا کنیم اگر که تلاش نکنه که این اخلاق را در فرزندانش بشه. قرآن اقامه نماز، قرآن ادای زکات، قرآن ادای خمس، قرآن رحم به دیگران، قرآن مثل خدا شدنه. خودش از اول فرمود اینی جا الان فی الارض خلیفه، من اومدم تو زمین خلیفه بذارم، یعنی یکی مثل خودم. یکی مثل خودم یعنی چی؟ اداره که نیست که خدا بخواد برای خودش مقام نصب کنه. یعنی من اووردن شماها رو که شما بشوید در رحمانیت، در عظمت، در عزت
یاد بگیرید
بشید مثل من. قرار بوده این اتفاق بیفته. چگونه فرزندانمون رو قرآنی کنیم؟ اینا رو بیارید تو زندگیشون یادشون بدید. یاد دادن سخت نیست، وقتی پدر و مادر عامل به اینها باشه این کار انجام بدید. بله قبول دارم باید آموزش ببینم. من همه جا این پیشنهاد کردم، گفتم اینقدر که ما اونایی که دارن تمکن دارن قدرت دارن بچه‌هاشون رو به این کلاس اون کلاس میفرستن، معلم فیزیک میگیرن، معلم شیمی میگیرن، کلاس زبان میفرستن، اگر سرجم بگیم چند نفر از این خانواده‌های متمکن برای بچه‌هاشون معلم قرآن میگیرن، نه اینکه به اونها حفظ کردن و با ادا و اطفار یاد بده. من با اون مشکلی ندارم، یعنی اصلا حفظ کردن قرآن و به سینه چسباندنش به شدت امر مقدسیه. ولی یه نفر بیاد مفاهیم قرآنی رو با بچه های ما کار بکنه خیلی راحته
که بتونن بچه پیادش کنه تو زندگی.
بله، گاهی وقتا یک خانواده با 10 تا خانواده هم فکر خودش توی فامیل میان با هم دیگه سرمایه میذارن، یه پولی میذارن، یه معلم قرآن میگیرن، معلم سرخانه، هفته یک بار دو بار بیاد به بچه اونا مفاهیم رو به معنای واقعی کلمه کار کنه، یادشون بده و تک تک این برنامه ها رو. اینا کارهای مشکلی نیست.
بسیار عالی خانم دکتر، خیلی توصیه خوبی بود، کاربردی بود و شدنی و به قول شما مشکل نیست، فقط باید بخوایم از خودمون شروع کنیم، اون مفاهیم و دستورات قرآنی رو در زندگیمون پیاده بکنیم، اونجوری که خداوند ازمون خواسته باشیم، یه قدم نزدیک میکنیم فرزندانمون رو، اطرافیانمون رو، همت کنیم به قول استاد در کنار همه کلاس‌هایی که برای به هر حال آینده فرزندانمون داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، قرآن رو هم براش در نظر بگیریم، نگیم حالا خودش بزرگ میشه و بالاخره مسلمان و قرآن هم هست، قرآن رو تو زندگیش خودمون هم قرار بدیم اونجوری که مفاهیم رو یاد بگیره و انشالله بتونه پیاده کنه. خیلی ممنون از اینکه با قرآن و خانواده همراه بودید در این شب‌های پر از خیر و برکت و رحمت از همتون، از طرف خودم، همکارانم و اجازه بدید فراتر بگم از طرف همه بینندگانمون و از طرف همه مسلمین جوان التماس دعا دارم، خیلی برای همدیگه دعا کنیم و در رأس دعاهامون دعا کنیم برای ظهور مولامون. با این دعا همه شما بینندگان خوبمون رو به اتفاق استاد بزرگوارم و همه همکاران پرتلاشم در استودیو و اتاق فرمان به خدا میسپارم. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر به حق یاسین و القرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله